إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبغي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتك. شهادت حضرت ابا عبدالله پدر همه بندگان خدا که بر جهان بشری پدری کردند تا آنها را از بیراه به راه هدایت کنند رو به همه عزیزان تعزیت عرض میکنند. با امیدواریم که خداوند ثمره عزاداری ما رو و نتیجه عزاداری ما رو فهم بیشتر مقام قدسی حضرت ابا عبدالله قرار بدهد. حضرت امام صادق علیه السلام در رابطه با شهادت مظلومانه حضرت ابا عبدالله یه سخنی دارن. فرمان نفس آن کسی که به جهت مظلومیت ما محموم باشد تسبیح است و اندوه او عبادت. که اگه عنایت داشته مرحوم شیخ عباس قمی بر اساس همین روایت یه کتاباشون اسمشو گذاشتن نفس محموم. این روایت خیلی روایت اساسیه، یعنی دارن میگن که میشه به مقام تسبیح و عبودیت رسید. با چی؟ با غم ما. یعنی اگر که در مظلومیت ما غمناک باشد، محموم باشد و در این حالت غمناکی نسبت به مظلومیت این خانواده به خصوص حضرت ابا عبدالله به سر ببرد، نفسش تسبیح هست. حالا عرض خواهیم کرد که اون تسبیح چه کار ازش نیست و اندوهش یعنی همون باز هم غمش یه نوع عبادت حساب میشه براش. حالا اینجا خب باید بحث کرد که این غم چه غمی، این غم مظلومیت چه غمی، آیا درجه داره؟ اگه درجه داره بالاترین درجهش کدوم درجه است؟ پایینترین درجهش کدوم درجه است؟ خب مسلمه به اندازه‌ای که عالی ترین غم داشته باشه انسان نسبت به اینها، بالاترین نتیجه که تسبیح عالی است. اول باید همین روشن بشه که این غم درجهش چیست، به اصطلاح چطوری ما میشه این غم رو عمیق کنی. یه چیزی که اگه انشاءالله عنایت داشته باشین به تاریخ کربلا و هی زیرا رو کنید، هی جوانه به قضیه رو بالا پایین بندازید و بعد روش اهل البیت سلام الله علیهم رو هم نسبت به حادثه کربلا عنایت داشته باشید، ببینید چند مرحله رو اینا نسبت به کربلا داشتند و باید پشت سر میذاشته شیعه. اولین مرحله‌ای که سخت مواظب بودن و واقعا هم خودشون نقش اصلی رو داشتن این که کربلا اصلش فعلا گم نشه، این روش ها اینا اصلش فعلا گم نشه و این که شما میبینید خب اینا یا خودتون بهتر میدونید، حضرت ابا عبدالله خب میدونستم که تو این کویر و تو این دشت اینا رو میکشن تموم میشه، برای اینکه اصلش گم نشه حتما باید زن و بچه هم میبردن. زن و بچه یه چیز دیگه است که اینا یه حالتی، یه عاطفه، یه توجهی و حقیقتا موفق شده. یعنی اینا خودتون هم میدونید، ولی عنایت داشته باشید اونایی که نصیحت به امام میکردن که خود زن و بچه چرا میبرید، نمیدونستن امام یه وچی دیگه از نهضتش هست که بابا این باید گم نشه، ما رو که میکشند و خلاص میشه، خب چی این پیام رو برسونه؟ این که بعد میبینیم امام خب هم خودشون، هم بعد امام سجاد، هم حضرت زینب، بعد ائمه دیگه، بعد امام سجاد تو بعد از مثلا تو خودشون امام میشن، بعد امام باقر، بعد امام صادق، دائم مرحله دوم قضیه اینست که حالا که بناست تو اون جر گم نشه در مرحله اول، عمیق فهمیدن کربلاست. وقتی این دوتا نباید قاطی بشه، یه زمانی واقعا کربلا نزدیک بود گم شه، که مثلا داریم فهمید کامل و زیارات بخونید، امام میپرسن که شنیدم مثلا شما میان کنار قبر امام حسین و عزاداری میکنید، میگه بله یا ابن رسول، میگن خوب کار میکنید، گریه میکنید تو سرت رو میزن، خوب کار میکنید، یعنی باید نگذارید گم شه. یعنی پس یه مرحله اینه که اصل قضیه فعلا گم نشه، که توصیه به عزاداری دست را انداختن حرکت اینور اونور، چون همین میمون دیگه، یعنی همین که از این ور شهر یه عده‌ای دست را انداختن یا که اون ور شهر گم نمیشد، یعنی میمون. این یه مرحله بود که پس حتی خود امام صادق رو اینم تاکید دارن که باید گم نشید. وقت تمام روش اهل البیت و قرآن نیست که فعلا گم نشه تا وقت شما مثلا قدیر را ببینید، دقیقا پیغمبر خدا میدونستن که با نقشه این قضیه را میخوان دفن کنن، که هی دنبال بودن بهترین شرایط را پیدا کنن. دیگه خدا گفت پیغمبر دیگه مرحله چی بلد، دیگه داره وقت تمام میشه، چرا پیغمبر هی بسیار عقب میداختن؟ میدونستن که فرصت و زمان و زمینه همه فراهم نیست. حضرت حق گفت نه، این که تو فکر کردی درسته، ولی من از یه جهت دیگه مسئله رو درست میکنم، چون در واقع پیغمبر پیشبینیشون درست بود به ظاهر که اینا باید زیرش میزنن، یعنی قضیه میگه زیرش نزنن با سقیفه. حضرت حق یه مژده داد که من از ماورای نقشه اینها قضیه رو حفظ میکنم، این که آخر آیه هست ان الله لا يهدي القوم الكافرين، اگه المیزان رو نگاه کنید خیلی عالی اینو بحث کرده. خب ممکنه شما براتون سوال بشه که یعنی چه خدا کافر رو هدایت نمیکنه، پس کی هدایت میکنه؟ اصلا به نام دست که کافر رو هدایت کنه. اینجا علامه میگن نه، این یعنی نقشه ای که اینا دارن که امیرالمومنین رو و قدیر رو حذف کنن، من کمکشون نمیکنم، یعنی هدایت میشن، کمک نمیشن، من مانعشون میشم که اینا نقششون نگیره. اون کدوم نقشه بوده اسم نگرفته؟ اون نقشه که ان من شما شیعه. اگر نه پیغمبر یه مرد متفکر بزرگیست، میفهمید قدیر رو اینا نمیتونن تحمل کنن، و چرا خدا میده که نه بگو؟ یک از مهمترین قسمت‌هایی که ما حالا خواهم انشاءالله به عنایت داشته اینه که اون قسمتی که اهل البیت سعی میکردن کربلا رو نگه دارند رو یادتون باشه همه کربلا نباید بکیست. در سیره اهل البیت دو قسمت هست، یک قسمت که حالا اومده سر کار میخواد این کربلا رو حذف کنه، من اصلا نمیخوام روی این مفصل بحث کنم. عباسی ها اومدن، عباسی ها بدتر، عباسی ها اولش فکر کردن میشه، بعدا نه با کربلا میرن، اینه که همون مقابله بکردن. امنش مثلا رضا خانم هم این کار کرد. اینا یه مرحله این بود که میخواستن به کل کربلا رو حذف کنن. پس یه سری توصیه های اهل البیت اینه که کربلا رو نگرد با عشق و گریه و روزه و مصیبت نگرد. یه مرحله که دقت میکنید میبینید که نه، مرحله تعمق در کربلا است. اون وقت در زمانهای مختلف این مسئله متفاوت. یه زمان اموی و عباسی سر کارن، بیشتری همت نیست که این پرش کربلا به تاریخ برسه. یه زمانی خطر حذف کربلا دیگه نیست، خطر دوم باید، یعنی عملیات دوم باید عمل بشه که فهم عمیق‌تر کربلا. ما تا زمان حکومت صفویه بسیار باید تلاش میکردیم کربلا بمونه، اصلا لاقل بمونه حیاتش، تا حالا بعد باطنش مشخص. از زمان صفویه شما میدونیم که دیگه ما حکومتمون شیعه شد، حکومتش یه ناخودآگاه کربلاش میمونه. کدوم مرحله باید انجام میشون؟ عمیق کردن کربلا. این اهل البیت، یعنی شما تا صفویه قدیر رو باید اصلش حفظ میکرد، اما صفویه هم باید چه کار کرد؟ گفت خب قدیر که حفظ بشه چه فایده، باید امیرالمومنین حاکم بشه. اینکه شما میبینین که شیعه فشار آورد به شاه عباس که علما باید حاکم بشن. شاه عباس همچین ساده نبود، مجبور شد نامه نوشت که حکم من و حکم شیخ بهایی و معروف کرخی مساوی. خیلی قدم بزرگیه، یعنی یه فقیه بزرگی مثل شیخ بهایی یا معروف کرخی بشه چی؟ بشه حکمش مثل حکم حاکم. خب این یه مرحله که هی خب ادامه پیدا کرد تا به حمدالله حالا عکسش شد. اونجا شاه اجازه میداد که شیخ بهایی هم حکم بده، حالا شیخ بهایی تو انقلاب اسلامی اجازه میداد که مسئولا حکم بدن. هی این مرحله، یعنی اینا مراحلی است که گذران بود برای اینکه نقش اساسی که خدا به عهده اهل البیت گذاشت روز به روز شکل اصیل بگیره. این که من الان توصیه این اصلا بحثمی نبود، ولی این به عنوان مقدمه بود که شما بدونید تو یکی اینا اگه بمونی، یعنی تو مرحله اول بمونین، از تاریخ عقب میافتید. امثال شهید مطهری اینا دیدین چه کار کردن؟ شهید مطهری اینا یه قدم اووردن کربلا را جلو، کربلا را با تحلیل عمیق کردن. یعنی نمیگم بقیه، اما شهید مطهری انصافاً یه ورق جدیدی وارده تاریخ معاصر کرد نسبت به برخورد کربلا. به این زیبایی و با این دقت و همه جانبه و با این روحیه کربلا مثلا هیچ شخالی دیدم نمیخواد اسم ببرم، ولی گاهی خیلی ظلم شده. مثلا گاهی با روحیه شهید جاوید شما کربلا رو میبینید، از این کربلا رو خلاص کردنه. اصطلاحا ما تو اصطلاح جامعه شناسی داریم ریاکشن، یعنی پایین او اینقدر پایین آوردن که هیچی. یعنی مثلا بعضی هستن میگن آقا مگه خدا دست نداره؟ پس از من پاوم داره. وقت حتی دارن یعنی اعتقادش نیست، شیعه نیستن، هم میگن که مثلا جهنم اینقدر پر میشه که بعد خدا پاچشو بالا میزنه، یه فشار میده میرن پایین دوباره میزنه توش. خب اینا این تصور اینا بهش میگن پایین آوردن.
اون بسیار خطرناک بود، اصلا تحلیل نبود، اون ذبح امام حسین نیست به نظر من، اصلا منحصر به ایشون نیست، ولی حالا چون این بدون گاهی خطر دیگه در حد یک شخص بوده یک کتاب من اسم نمی بردم، این دیگه یه فکریست که حالا که نمیشه. و همین هم شما دقت کنید خودتون تعجب میکنید، اینا که اصلا اعتقاد به کربلا ندارن به امام حسین، شما اینا رو یعنی تبلیغ میکنن، پخش میکنن، چاپ میکنن، الان تو بهتر تو همه کتاب فروشی ها این نوع کتاب هست، اما کتاب های ناب نورانی خب نیست. چرا؟ اونا با یه مرضی اون کارا میکنن، نویسنده شاید قصدش این نبوده، نویسنده به نظر ما بهترین تعبیر دکتر شریعتی داره، دکتر شریعتی میگه که نویسنده شهید جاوید شعور فهم شهادت نداشته، یعنی دیگه از این قشنگتر نظر من نمیشه برای شهید، شعور غیر قرضه وا، یعنی اصلا نمیفهمه شهادت، یعنی این گیر کرده به کوفه. به قول شهید مطهری، خیلی نقادی های شهید مطهری در جلد سه حماسه حسینی، در جلد سه نقادی های خیلی نابیه شهید جاوید دنبان یه فکر که قشنگ تعبیر میکنم، من هم آمادگیش رو داشتم یه بار که نقد کنم، من میگم نمیخواد. اما حالا چرا اینو میگم؟ ما الان تحلیلی میخوان، اما تحلیلی که اهل بیت خطش را دادن، یعنی ببینید جملات خود اهل بیت نیست که کربلا یه مقام نورانی، حالا من جملات رو آدم بخونم، باطن داره، سر داره، مثلا روایت داریم که چی؟ روایت داریم که آقا خب پیامبر برای امام حسین گریه کرد، از میکنم ولی منظم میخونم که بتونم روش کار کنم. پس یه مرحله جدید وارد شد و باید هم وارد میشد، اون نگاه به کربلا در عمق. حالا چه خطر کجا؟ خطر اینه که مردم ما حالا در چه زمانی زندگی کنه؟ 800 سال پیش. 800 سال پیش کار شیعه فقط چی بود؟ حفظ کربلا، داشتن بهش میکردن. من مثال باز میزنم، مثلا امام میفرمان که آقا اینا دیگه روایت شوخی نه، امام میفرمان آقا به عمر لعنت کنید، واسه دوره هم بشینید لعنت کنید. خب چرا؟ خب برای اینکه جب اینقدر شدید است که داره شیعه حذف میشه، حالا باید با تنفر به عمر چه کار کنن؟ خودشون رو نگه دارن. خب حالا ایمان کیه؟ وقتی که داره شیعه حذف میشه تو معده تبلیغات اموی اهل سنت. خب اما الان شما این عکسش داره میشه، حالا ما به عمر لعنت کنیم اصلا درست خلاف نظر اهل بیت میشه. چرا؟ چون الان موضوع نیست که ما میتونیم اهل سنت هم بیاریم شیعه کنیم. بعضیا کجا دارن زندگی میکنه؟ 800 سال پیش، 900 سال پیش. 900 سال پیش شیعه داشت حذف میشد با تنفر به خلیفه دوم، خودش میمون، فعلا حالا خودت بمون. حالا اما الان خیلی ورق برگه، حالا خطبه شیخ شقیه هست، سیره ائمه هر دوش هستا، خود سیره ائمه وقتی مثلا مقابله میکنه خیلی احترام میذاشتن. شما تعجب شاید بکنید، مقام معظم رهبری پارسال بود تو جملهشون گفتن جناب عمر، ایشون میفهمه چه کار میکنه، یه دانشمند است، یه شخص سیاسی که نیست که، صرفا یه دانشمند متفکره. میفهمه که حالا روزی است که از کردن به رفقا نظرخواهی کرده بودن در مردم کشورهای سنی، محبوب ترین شخصیت در کشورها پیش جوانای اهل سنت الان آقای احمدی نژاده. و چرا؟ چون رهبری بایکوته، خبری کردن، میدونیم که رهبری از روزی که اومده رو کار تو تمام جهان نمیذارن خبرش برسه، بهش میگن بایکوت خبری، مثلا نمیدونن ما رهبری داریم. اما اینا دو چند بار جگل قافیه رو باختن دیگه، اون سفری که آقای احمد نژاد در سعودی کرد، خب یا سخنرانی کرد، این سخنرانی هم پخش شد، این سخنرانی خوب ایشون پخش شد با رادیوهای عربی، جمع دادن این حرفا. اینا حالا این جهان اسلام به کجا رسیده که جوانی که اینقدر تو ذهنش کردن که این شیعه ها مجوسند و اصلا دین ندارن و قرآنشون یه قرآن دیگه است، ما به جایی رسیدیم که الان اینا کیا محبوب ترین شخص گرفتن؟ یه مسئول شیعه. یعنی خیلی جلو اومده، اصلا این دیگه بحث شیعه و سنی نمی کنه. دقت کنید کجا هست الان این جوون ما. نمیگه که خب اینکه هنوز مسلمان نیست، مجوس است، سنی نیست که شیعه است. اینقدر جلو اومده جهان اسلام که ماورای حرفا میگه آقا این چون زبان ما را دارد میگه این بهتر از مسئول ماست. و واقعا چیز عجیب ماست. نه من به عنوان مثال گفتم، نه ما گاهی زمان رو گم میکنیم. بابا حالا داری حرف میزنی به 800 سال پیش. حالا بدترین کار به نظر من اینه که ما که میتونیم این همه جز کنیم، این جوانا رو شیعه کنیم، یه بیام مثلا روزه عمر را بنداز. این روزه عمر اگر هم درسته، بابا مال 800 سال پیش بود که تو معده دولت عباسی داشته حذف میشد، خلاص میشد. این تو مسئله کربلا است که بابا یه زمانی باید حماسه حرکتاتون رو نشون میدادیم که کربلا گم نشه. شیعه عجیب قدرتمند بوده واقعا، هر جا بوده، حتی تو کشورهای اهل سنت گوره. این بغداد سنی بودن دیگه. شما ببینید مثلا این بغداد شیعه با یه گوشه بغداد که علمم هست، این قسمت شهرک صدرا هله و اینا، میگیم که اینا خب شیعه، اینا گوشه بغداد نه، شیعه با همون وقتا یه دسته رام دخن وسط بغداد از این دسته اون وقت نمیذاشتن گمشن. خیلی قهرمان بودن اینا، به وسیله نور امامشون بوده. ما تو این مرحله باید باشیم، اما اگه یه مرحله را غافل بشیم دوباره همون 800 سال پیش زندگی میکنیم. ما که علیه بگه مشکل حضور حماسی شیعه را نداریم که حضورش نباشه. علم شیعه ترا تازه و زنده هست، در حدی هست که مطمئن باشید جهان الانه یکی از گوشه های فکرش حتما شیعه هست. شیعه را دیگه نمیشه پنهان کرد. حالا باید شیعه را عمیق کرد، حالا باید شیعه را عمیق کرد، باید اون پیام های عمیق اهل البیت را رسون. تو این قسمت تحلیل میخواد. اگه ما امروز نتونیم قطعه قطعه حرکات ابا عبدالله را تحلیل کنیم و در شأن این خانواده تحلیل کنیم، یعنی امام حسینی را تحلیل کنیم که بالاترین شخصیت جهان بوده است، خب خود نمیدیم تمام جملات و حرکات امام یه افق فوق‌العاده عظیمی را نشونه ما میده. این مرحله دومی. اینه به جهت میگم که عزیزان آروم آروم دیگه حوصله چون را تو این بذارن، یعنی شما حوصله دون سر نره که قسمت تحلیل نهضت ابا عبدالله رو چیزی نگیرید. نه اون درست، یعنی اون کاری که 800 سال پیش میکردید و بایدن میکردید هنوزم بکنیم جا داره، اما این یه طرف قضیه است. به نظر من اون طرف دومش امروز باید زیاد بشه. وقت میدونیدن که من احتمال میدم حالا که دشمن نتونست امام حسین از ما بگیره، اون قسمت 800 سال پیشش فقط به ما میده. درسته که اهل البیت قدیر را نگه داشتن، نگه داشتن تا ولایت فقیه شد. ولایت فقیه مگه همون ظهور قدیر است در یه منزلی، منزله نهاییش هم که انشاءالله ظهور وجود مقدس امام زمان صلوات الله. مراجع ما خیلی زحمت کشیدن تا اینجا آوردن مسئله را که ما قدیر گم نشیم. ولی الان شما خودتون ببینید یه دهی رو حادثه قدیر میمونه، اما نمیتونن اینا ربطش بدن به ولایت فقیه. این کدوم قدیر است میگردشن؟ قدیر 800 سال پیش. بابا این قدیر کار ازش میمه، کارش این بود که خود سخن معصوم حاکم بشه، حالا که خود معصوم قایب است لاغل سخنش حاکم بشه، خب میشه دولت فقیه. کسی که قدیر را بفهمه و ولایت فقیه ها نفهمه دور دورش یه احمقی که در گذشته زندگی میکنه. یعنی بفهمه جملات امام خمینی تو کتاب ولایت فقیهشونه است که تمام جمله را ببینید، تمام شؤونات رسول الله صلوات الله علیه و آله و ائمه هدا برای فقیه جاری است. فرمان اینه قضیه ایشون، فرمان قانون اساسی رو چون از ترس عده روشن فکر اون چه که حق ولایت فحق فقیه بود رو درش اعمال نکردن، ما هم چیزی نگفتیم، سخنرانیشونه، ما هم چیزی نگفتیم، ولی شأن ولی فقیه بسیار بالاتر از آن است که در قانون اساسی فرمایشه ایشونه. خب حالا شد یا نشد؟ یعنی این قدیر بود که نگرش داشتن تا به چی رسی؟ تا به ولایت فقیه رسید. انشاءالله به وجود مقدس حضرت میرسه به لطف و کرم الهی. کربلا هم همینطوره. پس این مقدمه کربلا رو اگه تحلیل کنیم از اون مقدمه به یه منزل رسیدیم. انشاءالله از این منزل میگذاریم. بله من که خودم من ناقص واقعا فکریم که اگه این کربلا درست تحلیل بشه باید ما دیگه اصلا چیزی کم داریم برای عالی ترین معارف ممکنه. بهترین نحوه بروز حقایق رو ما از طریق حضرت هوا عبدالله میتونیم ارائه بدیم که حالا یه مختصری خیلی در حد ناتوانی ما تو اون جزوات و به خصوص کتابای کربلا مبارزه با پوچی ها کار شده. یعنی بعد از کتاب حماسه حسینی اگه عزیزان فراغت پیدا کردن کربلا مبارزه با پوچی ها رو با حوصله بخونن شاید یه زوایایی رو خدا کمک کنه. اما حالا سوال نیست، امام صادق میفرمید آقا هر کس به جهت مظلومیت ما غم و هم داشته باشه نفس کشیدنش میشه عبادت، میشه تسبیح. این چیه؟ خب گفتیم که غم چند نوعه. یه غم غم خوبیه است اما کمه، که آقا اینا رو چرا کشتن؟ این کمترین غمیه است که میشه، آقا چرا اینا رو کشتی؟ چی کار کرده بود؟ اون داستان رو داریم. کمترین غم هم اثر داره دیگه. گفتم که یه شیعه ای بود وقتی میخواست بره کربلا تو یک از این حاشیه‌های شهر بود، بعد مش میدونستن این شیعه است، وقتی که میمد بره یکی از این سنیه یه عصبانی که میخواست سر به سر شیعه بذاره دائم میدونست این میخواست بره زیارت، یه دوتا مطلعش میگفت سر به سرش میذاشه اگه میتونست مداخلش میشد و تا میره. نه هیچ نکته گفت که اگه راست میگی، اگه شما حقی داری میری کربلا و نجف به ولی یا امام حسین یا به امیر المومن بگو که حسابی نبری. نه گفت باش فقط میره نجف رو ایلیش بوده از که همچی کاری بکنه. خودش میگه یه مطبه کنار ذریع حضرت خوابم بود، حضرت امیر المومن میگه حضرت گفتن که به فلانی چرا پیامش به ما ندادی؟ گفت که یعنی یادم رفت، خجالت کشت. گفتن نه بهش بگو هرچی هم تو را اذیت کنه ما اذیتش نمیکنیم، ما تقاس نمیکنیم، چون حقی بر ما. گفته بودست که چه حق برش، گفته بودست یه بار که نشسته بود مزرعش آب بده یوهو رفت تو فکر امام حسن فرزندم حسن، یه لحظه گفت چی را اینا کشتن، مظلومانه کشتن، یه عشق ریخت بهش بگو تا این عشق را داری ما نمیتونیم تو را عذیت. اینم برگشت و گفت گریه کرده شیعه شد، گفت این خانواده ای که برای یه عشق این کمترین غمه دیگه. اینا هر کسی میتونه، آقای دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه حرفش هم میگه ما این حرفای امام حسین رو تو فرانسه برای غیر مسلمان‌ها زدیم که یه همچی حادثه ای هست. اینا گفت روشن فکرای دنیا بودن، مثلا این بمبلا و اینا شاید شنیده باشید، ام سزه را بمبلا و اینا هم شاگردای دکتر شریعتی بودن. گفت روشن فکرای دنیا نشسته بودن، اکثرا هم کمونیست بودن ولی با فهم بودن، نه کمونیست مغرض حزبی. گفت من گفتم برایشون قضیه را بعد میدن بیرون، گفتن که تراژدی خیلی قشنگ گفتی، تراژدی یعنی یه داستان سوزناک. گفتم چیا تراژدی؟ این راسته، این واقع شده. ترجم کنم بگه میشه در همچنی واقع هم بشه یه آدم اینجور؟ یعنی نا گفتن در عالم خیال به زیبایی توی این صحنه ساختن نمیشه بیش از این. نه در خارج، گفت چیا ترجیدی؟ این در خارج شده است. معلومه که پس هر انسان در اقل انصاف هم که باشد گوی مظلومیت رو میبینه. فهمت این یه مرحله مظلومیت است و غم خوردن، که یه مرحله اینه که نه، حالا یکی یکی بریم جلو بینیم اون مظلومیت نابی که نتیجه ناب میده چیه. یه مرحله مظلومیت، مظلومیتی که آقا اینا حقشون بوده است که حاکم مسلمین باشن و نذاشتن، از قدیر نذاشتن. خب اینم یه نگاهی خوب، این دیگه شیعه تره، یعنی شیعه یه دهی اینجوری فکر میکنن دیگه، خب حق اینا بوده چرا نذاشت، حق یزیده مشروب خوره میمون باز که نبوده، یا حق معاویه به اون فاسدی که، حق اینا بوده. این هم یه نگاه، پس اینا مظلوم بودن که حقش بوده. یه مرحله اینه که حالا اگه تون بریم، نه آقا مظلوم بودن از اون جهت که مظهر نمایش کامل دین و دینداری بودن و مظلوم بودن از اون جهت که ظلمی به اینها و به حقیقت شده است، نه به شخص حسین، به حقیقتی به نام حسین ظلم شده. چطوری به قرآن ظلم میشه؟ به قرآن که ظلم میشه، یعنی قرآن قصه میخوره که به ظلم شده؟ قرآن یه حقیقته، هر کس به قرآن رجوع نکنه به قرآن ظلم شده. حالا قصه بخوره که آقا چی تو مردم به این قرآن ظلم کردن؟ این قصه، قصه یه شخصی دیگه نیست، قصه یه برای حقیقته. اگه کسی برسته به اینجا، البته این بحث ها شاید خدا اگه لطف کرد ادامش رو پنجشنبه تو اون فرهنگ سرای خانواده رشدش میدیم و جوانه بشه بحث میکنیم، ولی اصولش رو من اینجا خواهم عرض کردم. انشاءالله اگه کسی برسد به این قاعده که غم بالاتر از این زیر این آسمان نیست، که مسئولای جامعه باید مجسمه خوبی باشن، یخته به اینجا عنایت بفرما. ببینید یه وقت است که شما مسئول دو، یه آدم زرنگیست دوزم نیست، فکر میکنه، حالا مثلا مثال بزنیم تو دنیا شاید از این آدم ها داشته باشیم که برای که مثلا حالا مثلا فیدل کاسترو فرض میگیم، من نمیدونم این آدم بالاخره معلومه که قصه کشورش هم میخوره، با این فرض دلش هم نمیخواد که مزدور نیست، دلش خواد کشورش رو اداره کنه. خب حالا زحمت هم میکشه، یه وقتی مثلا میگم آقا اگه فیدل کاسترو بره یه مزدور بیاد نه قصه میخوره، یه وقتی یه کسی سر کاره، نه هم خوبه هم فرهنگ اهل البیت ها بلده، فیدل کاسترو و بلد نیست به خودم قرآن اهل البیت اداره کنه، خب بلد نیست بر اساس قرآن اهل البیت جامعه را اداره کنه، پس یه خوب بیشتر از فیدل کاسترو داری که میخواد خوبی کنه، بلد هم هست، اما خودش مجسمه خوبیست یا عالم است به خوبی ها، سعی هم میکنه خودش پیاده کنه. دومی دیگه عالم است به خود، مثل خوبا، مثل امام رحمت الله علیه. امام یادتون باشه ائمه معصومه مثل امام نیستن، امام زحمت کشیده است، درس خونده است، مطالعه کرده است و کمالاتی را میدونه، یه مقدارش هم عمل میکنه درست وسط خودش. معصوم که امام خمینی نبودن، درست خودش. آیا فرق نیست بین این که شاه، حالا یک شاه حاکم باشه تا امام خمینی، یکی مثلا ببینید میشه امام خمینی رحمت الله علیه حاکم باشه و شاه حاکم است، عجب. برای همین هم میگن تو تاریخ سلمان خیلی قصه میخورد، داریم انصاب الاشراف، اشراف نمیسه نرسه سلمان جملش این بود که هیچ غمی بالاتر از این نیست که علیی که حامل سر پیامبر است حاکم نیست. جمله دومیش هم علیی که خود این کتاب، کتاب شیعه و نیست، یعنی اهل سنت هم قبول دارن که بعضی بزرگان جهان اسلام غم عدم حاکمیت امیرالمومنین نداشتن، اما میخوام این غم رو بگم، غم سلمان چه غمیه؟ قمیه که مثلا امیرالمومنین حاکم نیست، یعنی امام خمینی مثلا حاکم نیست. خوب حواستون جمع باشه، نه شما امام حاکم باشه نسبت به صدام یا نسبت به شاه خیلی فرق میکنه. و معلوم است که اگر شاه حاکم باشه در حالی که میتونه امام حاکم باشه خودم قصه میخوره که آخ انشالله امام حاکم. اما یادتون باشه امام معصوم مثل امثال امام خمینی نیست. اینجا یخته گیر داره قضیه. امام معصوم مجسمه حقیقت است. خب من میخوام دو تا قصه اینجا عرض کنم. اولا اینکه معنی غم مظلومیت امام را خوردن عالی ترین درجهش که من میفهمم چه غمیه و بعد چه نتایجی داره. اگه شما بدونید که یعنی چه امام معصوم حاکم باشه وقت اون غم اگه بخورید نتیجه مناسب اون غم رو میگیرید. ببینید اگه امام معصوم حاکم باشه انشاءالله به لطف الهی شما میدونید عجبا این طرف درس که نخونده هیچی درس نخونده هیچ مدرکی هم نده اما خیلی میفهمید. آخه امام ها دو تا خصوصیات دارن. یکی این که فوق العاده میفهمن هر چی آدم خوبه حسابی تو دنیا هست شما ببینین از کجا خوبه به اینا نزدیک شده. آخه این امام اولا خیلی خوبه، خوب اداره میکنه، زوایا رو میشناسه به طوری که مثلا شما میدونید که حتی در تاریخ میخونید روزی که امیرالمومنین شهید شدن هیچ کس بی خانه نبود در مملکت اسلامی. اینا تاریخ میگه، منم تحقیق که نمیتونستم بکنم، فقط تاریخ میگه. این از این جهتش. یعنی همه این آقای جورج ارزاق میگه ای علی، ببینید میخوام نتیجه که بگیرم عنایت، ای علی آیا میشود دوباره تاریخ برگردد و تو بر منبر مسجد کوفه، بر فراز منبر کوفه بنشینی و سخنهای حکیمانه برای هدایت جامعه بشری بگویی و همه دانشمندان دنیا کیف به دست از همه اقصا نقاط دنیا پای منبر تو بیایند و علم بیاموزند و زندگی آگاه شوند؟ یعنی شما ببینید اگه امیرالمومنین حاکم بشه دو تا خوده خیلی بلده. از کجا یاد گرفته؟ از عبادت. نگاه کنید دومی، اگه جامعه همچین را ببینن عجبا از این بالاتر نیست، از چی ناره یاد گرفته؟ از راست گفتن، از رکوع، از کم فروشی نکردن، از رعایت حقوق مردم کردن. به نظرش رو نتیجه چی میشه؟ اگه بفهمین علی علیه السلام حاکم بشه چی میشه، اون وقت میفهمین مظلوم بودن یعنی چه. حقیقت رو کشتن و حقیقت از صحنه حیات بشرت یعنی چه. اون وقت میفهمین داغل قصه شو بخور، قصه شو بخور، نتیجه میگیری. اول بفهم بعد قصه بخور. من هنوز مشکل دارم که تونسته باشم گفته باشم حرفم. دوباره از اول ببینید، شما وقتی میخواد خوبشی بعد میبینی که یه کسی هست که اینقدر تواناست در همه ابعاد علم و شعور و اداره، از اون برم از چی اینا رو یاد گرفته؟ از خوب شدن، از راست گفتن، از رعایت حقوق. میبینی نقیده چی میشه؟ خودتون زندگی دیگه شکل دیگه بشه. تا امام معصوم هم نیاد نمیشه دا. الان ما فوقش کار میکنیم، فوقش ما میخواییم خوبشیم کتاب میکنیم، فوقش ما میخوام خوش میام جلسه دیگه. اگه امام معصوم بیاد اینجور نیست. امام معصوم مذکر بندگیه، مذکر بندگیه. بندگی به اینی که بندگی بشین چیز گوش بدی. شما بندگی نیست که آقا اون چه خدا میخواد در ارتباط با خودش و با خودتون و با خلق چه کار کنین عمل کنین. یه چیزی دیگه از الان ما کورمال کورمال داریم زندگی میکنیم. من که بگم حالا زمان بله خب معلوم امام معصوم که بیاد دادم دو تا کلمه نگاهشون بکنه، دو تا ذکر میگیره، میره کلی سجده میکنه. نمیدونم، هنوز هم نمیدونم تونستم حرفم رو بزنم. اینا تو شما الان گاهی جا میخورم میکنم خب پس یعنی واقعا بهترین راه این نیست که الان ما مثلا مطالعه کنیم لاغر جلسه بریم فعلا در زمان غیبت شاید چاره‌ای نداشته باشیم، اما نور امام آدم ها ناخودآگاه به راست گفتن تو حال امام میبره. تو حال امام با درس به جای رسیدن است یا با عبادت صداقت به یه جای رسیدن؟ اون اصلا یه مکتب دیگه است. این مکتب مکتب غیبت امام زمانه، اون مکتب مکتب حضوره. یعنی شما بله، شما نه تو حال نیستی، تو علمی. اونجا حال غالبا قرآن میخونید برای تعالی حال. عالم عالم دیگه است که اگه کسی میفهمید حس امام یعنی چه، مثلا ما تو اون بحث دم اصلی فاطمه زهرا سلام الله علیها قسم هم نبگیم، اما آخرش توی یه جا مونده. یعنی گفتم آقا غم اصلی فاطمه زهرا حس امام معصوم است بر حاکمیت. خب اما اونجا که ما نتونستیم بگیم آقا حس امام معصوم یعنی چه، فقط تاریخیش را گفتیم آقا تاریخا امام ما اصلا. اما حس امام معصوم یعنی عالم را از عالم بندگی در آوردن. و اینجاست که خب حالا شما بگوید ما چیکار کنیم؟ امام صادق میگه که ما مظلوم هستیم یا نه، به ما ظلم شده یا نه، به ما یعنی به شخص یا به حقیقت. به قرآن که ظلم میشه چی میشه دیگه کسی میفهمه؟ قرآن یکی از راهای ظلم شدن قرآن بهش میگه نیست که هم تو بخون و هیچ نمیشه نفهمه. یکی از این جلسات اعتکاف بود اون مدرسه، بعد عصر قرآن میخوندم، بعدش ما را اونجا پیدا کردن گفتن آقا حالا دیگه پس ما یه صفحه میخونیم شما نیم دقیقه بدو که بتونم بخونیم هر صفحه نیم دقیقه. ما سعی کردیم نگیم اما نگیم، اما خالص دیدیم حالا میگم گفتم چه هر صفحه ما نیم دقیقه میکنم یا یه صفحه خودتون. بعد این هفتش که اومدن گفتن آقا ما از قاریه مشهور قرآن اصفهان، حالا میفهمیم چه خاکی به سرم ما. این نیم دقیقه هم از این آیه نمیست، از این یه سطح قرآن رو اسمون ما نیم دقیقه هم میفهمیم. گفتم خب به قرآن ظلم کرد، قرآن قرائت قرآن که بعد میزنه برن ظلمش نیست که اگه میشه قشنگ بخونی قشنگ نخونی. خدا حفظ کنه این آقای راشد یزدی رو دیدیم که منبرش اول یک دو سه تا آیه با صوت خیلی زیبا میخونه بعدم بحثش رو خوب کار میکنه. اما یه ظلم نیست که آقا نفهم یا بخونی یا تلاش برای فهمش نکنی. خب یه نوع ظلمه به قرآن. امام رو دوست داشته باشی نفهمی، امام رو ازش دفاع کنی عمقش رو نفهمی. قرآن امام هیچ فرقی نمی‌کنه. آیه قرآن داریم بعد ادلش دیگه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه مس می‌دونیم یعنی جفت شدن مس، نه یعنی جفت شدن مس کردیم مس می‌کنه یعنی جفت شدی. میگه این اهل البیت متحرون مستن با قرآن، یعنی جفتن. تازه با کدوم قرآن؟ انه لقرآن کریم، اون قرآن باطنی غیبی اصلی، این الفاظ که ظهورمونه. خب پس یه غم عالی میگه اگه این غم رو بخوری، اول پس غم پیدا شد حالا غم بخوری که یا رسول الله ما واقعا معتقدیم که باید به این خانواده دل ببنیم، این خانواده باید فکرشون حاکم باشن، اگه اینا حاکم باشن یه چیز دیگه. میگه اگه غم بخوری سه تا نتیجه میکشی. الف غم از این که مذکران را گم کرده این، این خودش چی میشه؟ گفتن که باعث میشه که راه پیدا بشه. غمی که معلومه چه غمیه، ما تو بحث کربلا از چشم عقل و عاطفه عرض کردیم که ما در روایت داریم که هر مصیبتی براتون وارد شد حق نداره شیون کنی، هر مصیبتی براتون وارد شد برای که شیون کنی برای ابو عبدالله امام معصوم بفهم. چرا جهت میدیم به عاطفه؟ اینجا میگه آقا حالا راه پیدا شد، غمی منطقی راه پیدا شد که حالا ما معلومه باید کجا جهت بدیم. دو این غم خود تسبیح هست، یعنی وسیله، خوب به این دقت کنید، تحقق آن چیزی می شود که با حاکمیت امام معصوم آن چیز می شود. برای که این روشن کنم، شما می دونید که امام باقر می فرمان اگه کسی منتظر امام زمان باشه و بمیره، مثل اینه که تو چادر امام زمان زندگی میکرد. یعنی اینقدر نزدیک بوده اسمه. با چی؟ با انتظار. انتظار این هم نمیخواه بگه. میگه اگه غم داشته باشه، غم واقعی بخوری، مثل اینه که در واقع اون حالت رو داری. یعنی پس من میخوام نتیجه بگیرم، مثلا ما تو بحث کربلا مبارزه با پوچی ها هم نداری بگیم که آقا میشه یه جوری با حسین برخورد کرد که با حسین زندگی کرد و واقعا شیعه توانه این داره. شیعه با امام حسین زندگی میکنه. شما دقت کردین خودتون؟ الحمدلله. آقا مصیبت بر امام حسین شما رو به گریه میندازه. خب یعنی چی؟ یعنی حسین اینقدر توان داره در کربلا که تمام شما رو به خودش وصل کرده. خب این پس در واقع میشه چی؟ غم حسین. حسین کمک کرده که ما بلد بشیم غمش رو بخوریم. اینا همه معجزات حضرت ابو عبدالله است. خب پس میفرماد که به حال تسبیح میرسی. یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که اگه امام معصوم حاکم بشه گیرت میاد، گیرت میاد. فقط حواست باشه درست غم بخوری. غمی بخوری که نتیجهش عادی ترین نتیجه باشه. سه، این غم موجب انتقال به حقیقت کربلا و ذوات قدسی آن می شود که قلب می شناسد و اهل البیت از آن و از ظهورات زمانیان خبر دادن. من اینا فقط بابش آبا میکنم، اصلا نمیتونیم بحث بکنیم، خسته رو میکنیم. من اون چیزی که بلدید خود منم بارها گفتم رو میگم، بعد خودتون فکر کنید. شما میدونید که ما در تاریخ داریم اولین کسی که برای امام حسین گریه کرد آدم بود. نه تو ساده نگذاریم. این ما کربلا نفهمیمون است که میگون یعنی چه. خب شما به اینا بفهمید. خب خانم آمادگیش نداریم بفهمید. خب بنا شد دیگه یواشاش آمادگیش پیدا کنیم. باز در روایت داریم که چی؟ وقتی که حضرت ابو عبدالله متولد شدن، پیغمبر گرفتن، شروع کردن گریه کردن. اولین روزه در اسلام کی برای پیغمبر خون؟ برای عبدالله خون خود پیغمبر. مفصل هم داریم اینقدر روایت های زیبای همه جانبه. من عرض کردم متاسفانه ما خودمون نمیریم هی این روایت را بررسی کنیم و جوانه بشه ببینیم یک شمیش نویم. خب با یه روایت که آدم نمیتونه باور کنه که وقتی میده نه از زاویه مختلف شیعه سنی نمیدونم زنان پیامبر خود اهل البیت. ببینید نه این مسئله مثل یه حادثه هست. مثلا شما ببینید تو اصفهان یه حادثه پیش بیاد، یه یکی بیاد بگه مثلا میگم بابا معلومه ساسه. اما اگه دیدیم نه آقا جوانب مختلف، افراد مختلف، به شکلای مختلف، از زوایای مختلف طوری گفتن که تبانی ممکن نیست، خب میگم دیگه هست. یکی از مصیبتایی که این بیچاره آقا جلیل نصیبه شد، این خیلی به خودش ظلم کرد. این شنیده بود که مثلا ائمه وقتی متولد میشن به حال سجده متولد میشن. بعد نه مسخره کرد، خیلی هم بد کاری کرد. او بود من بهش خودم دارم خواهی که من خب تو میگوی استاد تاریخ هم. خب لاغا میگوی تاریخ اهل سنت رو ورق بزنی، شیعه رو ورق نزنی که این را گفت نمیگن. میگه این را آخونده در آوردن. خب این که آخه آخونده در آوردن تو حالا تو یک ساعت دو ساعت کتاب ورق میزدی، البته بیشتر از یک ساعت دو ساعت این چیزا رو باید در یکی هم همینه. شما اینا رو که میشنوید همینطوری خب یخت سخت بدونید، اما وقتی میرین تاریخ و از زوایای مثلا این روایت که من خوندم، این روایت مختصر تاریخ دمشق مال یه آدم شافعی مسلکه، یعنی تاریخ دمشق یه مفصل داره یه مختصر. جلد هفتم مختصرش، حالا این مفصله چیه؟ جلد هفتم مختصرش این روایت مفصل اونجا داره که پیامبر گرفتن گریه کردن و مفصل روایتش. خب پس باز داریم دیگه اینا رو گفتم و هم میخوام یه نتیجه بگیرم بریم. داریم که حضرت موسی وقتی به خدمت حضرت خضر رسیدن، اولین کاری که کردن چه کار کردن؟ روزه ابو عبدالله رو خوندن. دوتاشون سیر گریه کردن بعد رافه. اینا یعنی چه؟ باز حالا من این روایته، باز اینم بد نیست. ببینید این روایت ابن عباس میگه در زیقار بعد در جنگ صفین حضرت امیر در زیقار خدمت امیرالمومنین رسیدن، صحیفه ای را بیرون آورد جلو من به خط خود و املای پیامبر. یعنی پیغمبر گفتن و ایشون نوشته و خان برای من و در آن صحیفه بود مقتل امام حسین. حالا هم جنگ صفین کجا؟ جنگ صفین هنوز 20 سال داره تا شهادت حضرت ابو عبدالله و آن که چگونه کشته می شود و چه کسی او را می کشد و چه کسی او را یاری می کند و با او شهید می شود. پس آن حضرت گریه کرد، پس گریه سختی و مرا نیز به گریه انداخت. ابن عباس تا میخوام عرض کنم، خب حتی مثلا در این ام سلمه جلو حضرت رو میگیره وقتی میخواد از مدینه بره بیرون، یعنی میگه که نره، باز همین تاریخ دمشق نوشته. خب آخه با یه زن باید یه جوری حرف زد، اینم راستی یادتون باشه امام حسین با هر کسی یه جوری حرف زد، همش هم درست میگه، ولی درجه داشت. خیلی عجیبه این مسئله که حضرت با هر کی با ام سلمه که نمیشه چیزا گنده گوی پیر زن عزیز ساده، خب معلومه با این سر بهشون مثلا خب میگه که شما خودت میگین، چون میگه نه من نمیذارم بری، نه خیلی هم محترم بوده برای اهل بیت ام سلمه، میگه نمیذارم بری، آه کش نمیشی، میگه تو میگه پیغمبر گفت تو کش نمیشی، میگه خب مادر که میدونی منم میدونم کی میکشدم کی کشته میشم کیا یاری میکنم، یعنی اینجوری دلش رحم میکنه که بلکه نه من حالا میخوام برم مدینه و اینا و راضیش میکنه که بره بره. حتی من باز این تیکه جمع هستیم اینا غیر شیعه چی میگم، میگه حضرت مشتش با کرد نیموش خاک داد بشی، گفت اینا بریز رو اون خاکی که پیغمبر بداده و هر وقت این خونی شد بدون که من کشته شده. حالا وقت مشتش و واکر خاک کربلایی که هنوز امام حالا کجا؟ تو ماه رجب است و ماه رجب توی مدینه کربلا دهم محرم، دهم محرم. این بعد خوهم نمشده اینا، بخواه من یه کلمه بگم. ببینید قبول داریم که کربلا پس یه حقیقتی فوق این زمان، اونایی که روحانیت دارن قبل از این که واقع بشه دیدن. من میخوام بگم عزیزان اصلا بنا همین، ما باید توی این عزاداریام، توی این تأملام، توی این عشقام فرصت پیدا کنیم با اون باطلی که پیامبر و امیرالمومنین و پیامبر و حضرت خضر اینا دیدن ارتباط پیدا کنیم. این دیگه بحث مفصلی میخواد. خدا به حقیقت امام حسین اون اخلاص و ایمان و دقت در تشخیص وظیفه‌ای که به پیامبر و امام حسین و یاران امام حسین داد از ما دریغ مفرماید. پروردگارا به حقیقت فاطمه زهرا یکی از عزاداران حضرت ابا عبدالله به ما لطف کن و ما را هم در زمره عزاداران حضرت حسین وارد بگردان. صلی الله علی محمد و آله.